باده رو فراخوان میکنه یا فرایاد میاره که با باده میخواد مشکلات غم رو،
یا با پیر می فروش میخواد بنیاد غم رو براندازه.
بله، اون پیر می فروش هم در واقع به ساقی، به حافظ می میده، اون می هست که بنیاد غم رو برمیکنه.
و این می هم همون تفکر اشراقی هست که الغایی هست. بله. یعنی این گونه باید نگاه، این عرض کردیم وقتی جام باده جمجمه سر باشد، پس بله، آنچه که در جام ریخته میشه از جنس فکر
فیه.
هست.
بله.
پس فکر عشق یک فکر الغایی هست. این خیلی نکته مهمیه که اصلا پنهان مونده در خوانش حافظ و سعدی و بزرگان دیگر، الغایی بودن احساس عشق. به همین خاطر بحث تسلیم در برابرش مطرحه.
درسته. آموزه دیگه که خواجه حافظ با واژه مشکل برخورده جمع این واژه هست. خواجه حافظ در یه جای در همین بیت که الان شما قرائت فرمودید، مشکل ها رو به کار برده، برای واژه مشکل ها رو آورده، ولی در جای دیگه از الف و ت استفاده کرده برای جمع بندن مشکلات رو به کار برده. ایشون میفرماید ز مشکلات طریقت عنان متاب ای دل، که مرد راه نیندیشد از نشیب و فرات. و همین بیت هم آورده، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. پس مشکل ها و مشکلات. از دوستان عزیز خواهشمندم که تا همینجا گزارش دیوان بیت از ما بپذیرند. در برنامه بعد بیت دیگری رو از همین غزل پی خواهیم گرفت.
درود بر شما جناب دکتر فربد شکوهی که در بخش خلوتگه یا تماشاگه زلف با شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در استدیو گفتگو مفاهیم بسیار عرفانی و خوانش زیبایی رو از دیوان خواجه حافظ شیرازی مطرح کردید. درود بر شما جناب دکتر شکوهی. سپاس از شما شنوندگان مهرآموز برنامه از پارسی تا فارسی، با ما همراه باشید.
چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر سودای آغوش تو دارم، نگفتی ماه تا امشب چه زیباست، ندیدی جانم از غم ناشکیباست. چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر سودای آغوش تو دارم. خیالت گرچه عمری یار من بود، امیدت گرچه در پندار من بود، بیا امشب شرابی دیگرم ده، زمینای حقیقت ساغرم ده. چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر سودای آغوش تو دارم. چرا رفتی چرا من بیقرارم، چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر سودای آغوش تو دارم. چرا رفتی چرا
سر زلف سخن.
سلام مجدد خدمت شما همراهان خوب برنامه از پارسی تا فارسی. سپاس که تا این بخش از برنامه با ما همراه بودید. برنامه ناماشنا که از دیرباز در رادیو گفتگو با شما پیرامون حوزه‌های گوناگون پژوهش‌های ادبی و اشعار شاعران گرانسنگ ایران زمین صحبت می‌کنه. در این بخش از برنامه با عنوان تا سر زلف سخن در خدمت یکی از کارشناسان همیشگی و خوبمون هستیم، جناب دکتر مهدی محمدی. ایشون کارشناس ادبی و پژوهشگر و مدرس دانشگاه هستند. جناب استاد مهدی محمدی به صورت تلفنی در برنامه تشریف آوردید. عرض سلام و ارادت خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای زبان آفرین. آقای دکتر منصوری، خدمت حضرت عالی و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو عرض سلام و وقت بخیر دارم. خوشحالم از اینکه مجدد صدای حضرت عالی میشنوم و در خدمت شما هستم.
همچنین صدای گرم و مهربان شما همیشه برای من در اواسط برنامه یک هیجان تازه ایجاد میکنه، یه انرژی نوینی به کل بحث میده. جناب استاد محمدی عزیز، همواره در این فرصت کوتاه برای ما از متون ادبی صحبت کردید. امروز چه تحفه‌ای از این گلستان رنگین معانی دارید که سیر و سیاحت روحانیتون در اون برقرار باد.
آیت که من معمولا در این قسمت از برنامه یکی از متون کهن ادب فارسی رو خدمت شنوندگان عزیز معرفی میکردم، قسمتهایش رو خدمتشون عرض میکردم تا اونها بیشتر آشنا بشن و اگر فرصتی داشتن بتونن برن و مطالعه بکنن. اگر اجازه بدید امروز میخوام یه خود بحث رو تخصصی ترش بکنم، یعنی یه خود از اون متون ساده ادبی فاصله بگیریم و از جمله متونی که یکم مفاهیم سخت‌تر شد و فلسفی تر دارن خدمت شنوندگان عزیز رو معرفی بکنم.
بله میشنویم جناب محمد.
سلامت باشید. من دو سه تا مطلب بگم، یک دو سهش بکنم، بعد ارتباط اینها رو خدمت شنوندگان عرض بکنم، اون متن رو بخوام معرفی بکنم. ما کتابی داریم به نام منطق الطیر از عطار نیشابوری که با این ابیات شروع میشه که آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید و ایمان خاک را. عرش را بر آب بنیاد و نهاد، خاکیان را عمر بر باد و نهاد. این کتاب منطق الطیر عطار نیشابوری است. شاید خیلی از شنوندگان فرهیخته بدونن، اما حالا باز گفتنش خالی از لطف نیست. ما کلن یه شیوهی به نام منطق الطیر نویسی داریم در ادبیات فارسی.
یعنی منطق الطیرهای دیگری هم داریم.
منطق الطیرهای دیگری هم داریم. یک فرم ادبی است منطق الطیر.
بله.
فرمالیست های روسی بر این باورن که شاعران درجه یک یا فرم‌های جدید و نو خلق می‌کنند یا فرم‌های کهنه رو تکامل می‌بخشند و تبدیل به فرم‌های جدیدتر و زیباتری می‌کنند.
احیای فرم می‌کنند. بله.
احیای فرم می‌کنند. همون چیزی که دکتر شفیع اسمش رو رستاخیز گذاشته، یعنی مجدداً زنده می‌کنه اینها رو. مثلا مثال بخوام بگم در مورد منطق الطیر، اگه اسمش باشه خاقانی هم یه قصیده منطق الطیر داره. زد نفس سر به مهر صبح ملمع نقاب، خیمه روحانیان کرد معنبر تناب. شد گوهر اندر گوهر صفحه تیغ سحر، شد گره اندر گره حلقه در سحاب. بال فرو کوفت مرغ طرب گشت دل، بانگ برآورد کوس، کوس سفر کوفت خواب. این قصیده هم اسمش قصیده منطق الطیر. حالا ما بعد از اینها مثلا تو
بعد از متن میبخشید خاقانی بعد از عطار سروده این متن رو؟
نه این قبل از عطار سروده. بله. من خواستم بگم که این فرم رو عطار کامل کرده.
بله.
این فرم منطق الطیر رو حتی بعد از عطار هم مولوی رو داریم که اون داستان طوطی و بازرگان رو گفته دیگه.
بله.
اون هم دوباره یک فرمی از همین فرم منطق الطیر هست. ببینید اینها در واقع داستان‌های رمزی فلسفی و عرفانی است که در ادبیات فارسی موجوده. حالا بگم این منطق الطیری که هم عطار گفته هم عرض بکنم که خاقانی و شاعران دیگه نمونش هم گفتم از مثلا مولوی، بخوام برگردم سابقه اینو ببینیم که این فرم از کجا شروع شده و چه کسی شروع کرده. اون شماره یک بود. شماره دو، یه زمانی قبل از این که این بیماری کرونا بیاد نمایشگاه کتاب برگزار می‌شد. ما می‌رفتیم توی نمایشگاه می‌گشتیم، و عرض بکنم که کتاب ها رو نگاه میکنم. یکی از انتشاراتی که من تبلیغا نیست بگم انتشار دانشگاه تهران بود که من همشه میرفتم دانشگاه تهران. این انتشاراتی که کتاب های قدیمی شد که مونده بود انبارینا اینا رو میورد میچید، یا اینکه کتابی که قبلا چاپ شده بود دوباره تجدید چاپ میکرد میورد اونجا عرضه میکرد. من چند سال پیش توی یکی از نمایشگاه‌هایی که شرکت کردم و داشتم کتاب رو نگاه میکردم یک کتابی دیدم به نام 14 رساله.
بله،
به یاد کتاب 14 روایت عرض بکنم که در مورد حافظ افتادم. گفتم احتمالا در این مورد هست. خیلی هم فرصت نداشتم جلش نگاه کردم. فخرالدین رازی، شهاب‌الدین سهروردی، اسیرالدین عطاری، ذوالفضایل اخذیکتی و دیگران هست. اینو گرفتم که مطالعه بکنم. گذشت یکی دو سال گذشت و بعد من فرصت شد که این کتاب رو مطالعه بکنم. دیدم این کتاب شامل 14 تا رساله هست. شنوندگان حتما میدونن که یه تفاوتی بین رساله و کتاب هست. کتاب معمولا شامل یک موضوع اصلی و چند موضوع فرعی هست که حالا بخشبندی میشه، فصلبندی میشه، بخشبندی میشه. اما رساله‌ای که قدما می‌نوشتن تقریبا چیزی شبیه مقاله‌ای که امروز محققین ما می‌نویسن. یعنی یک موضوع رو انتخاب می‌کردن در چند صفحه، ممکن 3 صفحه، 4 صفحه، نهایتاً تا 20 صفحه بخوان این کار انجام بدن. من این نگاه کردم دیدم 14 تا رساله هست. عموم این رساله ها مربوط به فخرالدین رازی بود عرض بکنم که، اما بعد که رسید یعنی 7 رساله در مورد فخرالدین رازی بود، رساله 8 ترجمه رسالت و طیر شیخ الرئیس بوعلی‌سینا. نگاه کردم دیدم این میدونیم که یه رساله‌ای داره بوعلی‌سینا به نام پرنده یا رسالت و طیر، یه داستان تخیلی فلسفی هست.
شبیه همین عنوان رو شیخ شهاب سهروردی هم داره البته.
دقیقاً همین هم خواستم عرض بکنم. یعنی اتفاقا میدونیم که یکی از دشمنان سرسخت ابوعلی‌سینا احمد غزالی دیگه.
نگیم دشمن، بگیم منتقد بهتره. بله،
چون ایشون با فلسفه کلا مشکل داشت. اما دفعات قبل هم گفتیم که بالاخره اینا زبان نقد همدیگر هم میشنیدن دیگه.
احسنت.
این بله، یه رسالت طیری هم احمد غزالی داره که در مورد منازل عرفانی، اونجا رمزش انقاض سیمرغ.
بله.
یه رسالت طیری هم سهروردی داره اتفاقا، اون هم یه همچین رمزی داره. یه رسالت طیری هم اسیرالدین عطاری داره. حالا اینا می‌خواستم بگم اینا همه مقدمه اون منطق طیره. یعنی این رساله پرنده یا رسالت طیره که بوعلی‌سینا نوشت، دیگران مثل عطاری و غزالی و سهروردی هم اومدن نوشتن. این فرم یواش یواش تکامل پیدا کرد تا رسید به منطق طیر عطار. اصل این رساله بوعلی‌سینا شیخ الرئیس پورسینا به زبان عربی یه داستانی که در این خصوص اولین بار ابوعلی‌سینا نوشته، چون اصطلاحات عرفانی داره به کار میبره، اصطلاحات فلسفی به کار میبره، اصل رساله یک خود سخت و پیچیده است. در مورد این که حالا آیا ابوعلی‌سینا چقدر به زبان عربی تسلط داره، آیا از عهده این کار بر اومده یا نه، چون من خودم خیلی به زبان عربی مسلط نیستم، اما آقای دکتر علی‌اصغر حلبی که من افتخار داشتم خدمت ایشون اشارات بوعلی‌سینا رو تلمس کردم، میگم یه بار ازش پرسیدم چون ایشون کلا به زبان عربی تسلط خوبی دارن. بله، پرسیدم که استاد الان شما ما داریم میخونیم، شما هم شرح میکنه تفسیر، من واقعا چقدر بوعلی‌سینا به زبان عربی تسلط داره؟ ایشون فرمودن فوق العاده بوعلی‌سینا به زبان عربی مسلطه. این رساله رو به زبان عربی نوشته.
ابن سینا اعظم میبخشید زمانی که به اصفهان رفت اونجا تازه قلم عربی رو به دست گرفت.
بله،
تا پیش از اون آثار فارسی بودن. بله،
این رساله هاش هم میگن که در حالی که در سفر بوده، مثلا روی اسب بوده، از این وقتش میخواست
اصلا دائما، جناب استاد محمدی، دائما بوعلی‌سینا از منبع حافظه قدسی خودش در زندان و در سفر و روی اسب و خانه برادر و خانه دوست کتاب‌هاشو نوشته و همه رو هم از گنجینه حافظه نوشته.
دقیقاً اینجور آدما رو بهشون در تاریخ، یعنی دو نفر داریم، یکی بوعلی‌سینا و یکی ابو ریحان بیژن، به اینا میگن همه چیز دان.
بله بله، خواجه نصیر طوسی هم به عنوان استاد البشر و عقل 11 هم. بله
دقیقاً. جالبه که اینا تقریبا توی یک زمان نزدیک به هم زندگی میکردن.
بله بله،
یعنی شرایط سیاسی و اجتماعی که فراهم شده، چه شرایط فرهنگی فراهم شده، همچین عجوبه هایی نزدیک به هم به وجود بیان، فکر میکنم برای جامعه شناسا نکته جالبی باشه که بررسی بکنم ببینم چرا ما توی زمان محدودی اینقدر انسان برجسته
داریم.
حالا در هر صورت کتاب، یعنی رساله نه کتاب، رساله بسیار سخت و پیچیده ایست. اما حالا نکته جالبی که من تو این کتاب 14 رساله که نگاه کردم یه ترجمه پیدا کردم از این رساله که به زبان فارسی ترجمه شده. خیلی ترجمه از لحاظ ادبی ساده، قابل فهمه. البته خیلی جاهاش مشخص که سعی
از رسالت و طیر ابن سینا یا شیخ شهاب.
رسالت و طیر ابن سینا. بله، شخصی که ما در تاریخ به نام ذوالفضایل ایشون رو میشناسیم. بله. محمد ابن قاسم ابن احمد ابن خدیب اخسیکتی. 420 متولد شده، 526 از دنیا رفته. چیز حدود 106 سال عمر کرده.
بله.
و عرض بکنم که این کتاب رو از عربی به فارسی، رساله رو از عربی به فارسی ترجمه کرده. در شرح حالش گفتن که اغلب فضلا و ادبای خراسان شاگرد این جناب اخسیکتی بودن.
خیلی معروفن ایشون. بله
بله. اصلا ما چند تا اخسیکتی داریم که وقتی من داشتم دنبال اینا میگشتم دیدم چه جالب با این اسمی خود اسم نامعلوف و از هم غیر طبیعی برای ما امروز هست.
یک منطقه روستایی بوده.
بله یه منطقه احتمالا به این نام داشته باشه. در اصل این ترجمه رو ایشون انجام داده، علارغم که متن عربی متن بسیار سخت پیچیده و قامضی هست، چون بحث فلسفیه. داستانی که این جناب بوعلی سینا خودش رو به عنوان یک مرغ تصور میکنه.
خیلی بحث سختیه آیه محمدی. بله بله. حقیر مطالعه کردم، رساله مبهم و عرفانی رازناکیه. در کوتاه سخن بحث رو به پایان ببریم، متشکر میشم از شما.
سلامت باشی. حالا این عرض بکنم، من این متن اینجا دیدم، فوق العاده متن سادهی، به دوستان پیشنهاد میکنم که این متن رو نگاه بکنن. در ادامه اتفاقا دیدم این دفعه از اسیرالدین اطهری
در کمتر از یک دقیقه اگر لطف بفرمایید.
بله، اسیرالدین اطهری هم چند تا رساله داره. یکی از رساله ها اتفاقا این دفعه شرح رسالت و طیر هست.
بله بله.
متن عربی رو گفته و به فارسی شرح کرده. اینم متن بسیار زیبای شرح دوستی و معنی برادری، نفس ناطقه، فواید گرسنگی،
حکمت قدیم رو
اینها رو عرض بکنم که ایشون گفته. و اگر بخوام ادامه این رساله یا مثلا پرنده نام نویسم عرض بکنم، همین اسیرالدین اطهری هم دوباره یه رساله‌ای داره به نام سیما و کوه قاف. من فقط سطر اولش رو بخونم که بگم که
اگر سریع‌تر بخونی. بله متشکرم. بله،
متن ادبی بوده که معلوم میشه این متن ادبی هست. اگر فرصت هست این
سپاس از شما شده. جناب استاد محمدی عزیز، برای نشست بعد میگذاریم بهانه‌ای باشه که صدای گرم شما رو و اطلاعات شما رو همچنان در این برنامه داشته باشیم.
سلامت باشید.
سپاس از شما.
باعث افتخار رو فروالندگی
در خدمت شما و شنوندگان عزیز. سپاس از شما و الطاف الهی میسپارم شما رو جناب دکتر محمدی. شنوندگان عزیز و همراه رادیو گفتگو، سپاس از شما که در این نشست از برنامه از پارسی تا فارسی با ما همراه بودید. پیرامون ادبیات آیینی گپ و گفتی شد و انشالله در نشست‌های دیگر اقلیم‌ها و سپهرهای دیگری از اشعار شاعران بزرگ ایران زمین رو با هم بررسی خواهیم کرد. تا امید دیدار دوباره، بدرود.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پیشوا.
ما محورهای سبک زندگی ایرانی اسلامی، هدایت فرهنگی، هویت ملی و انقلابی، امید، آفرینی و نشاط، همبستگی ملی، مقابله با امواج خصمانه تحریف و تفتین
و عدالت گستری، مطالبه گری و فساد ستیزی،
بخش اصلی شامل ساختارهای مستند مغز، مستند بازسازی، مستند داستانی، مستند گزارشی و مستند چهره نگاری.
بخش مردمی شامل ساختارهای مستند گزارشی، مستند روایی
و مستند بازسازی
و بخش مستند نگاری رادیویی همراه با جوایز ارزنده.
مهلت ارسال آثار 15 بهمن ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejbak.irib.ir مراجعه نمایید.
دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
باز منو سوز منه، این همه از عشق تو گفتم. در دل ما، در دل ما گل جوانم، بر لب ما شکوفه های عارفانم.
اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت از رادیو گفتگو توجه بفرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
در آیات قرآن به شدت از اذیت، تمسخر و تحقیر دیگران نهی شده و خداوند عذاب دردناکی براش در نظر گرفته.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
یکی از سنگین ترین انواع حق و ناس و بدترین ظلم ها اهانت و تحقیر دیگرانه. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که خداوند فرمود هر کسی بنده ای از بندگانم را تحقیر و کوچک کند به جنگ با من برخواسته. اگر با گفتن یک کلمه، یک جمله یا اشاره دست یا حالت صورت کسی را تحقیر کنیم و قدر و ارزش اون را نزد دیگران پایین بیاریم، مرتکب گناه کبیره شده و حق الناس بزرگی به گردن ما میاد.
راه های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می کند مستور است.
گاهی به خاطر فقر، نداشتن شغل و جایگاه خاص اجتماعی، نپوشیدن لباس های شیک و گران قیمت، حتی جواب سلام و احوال پرسی شخص درست داده نمی شه و با حالت بی‌اعتنایی و تکان دادن سر نشون میدیم که این فرد برامون بیارزشه و همه این رفتارها حق و ناس و ظلمه و پیامدهای وحشتناکی داره. ما حق نداریم ملاکمون برای احترام گذاشتن و تحویل گرفتن افراد، ثروت، شهرت یا پست و مقامشون باشه و باعث ناراحتی و اذیت و تحقیر و دلشکستگی افراد بشیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن هر کسی مؤمنی را اذیت کنه، لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم شامل حالش خواهد شد. امام صادق علیه السلام می فرماید کسانی که دیگران را اذیت می کنند در قیامت محشور می شوند در حالی که چهره بسیار زشت و مشمئز کننده ای دارند و طوری که در بین همه اهل قیامت شناخته می شوند با بی آبرویی به جهنم برده می شوند. پناه بر خدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
از نیستان تا مرا